خوبه که ما از تمام ظرفیت‌ها و امکان‌های فرهنگی و مذهبی که ما در اختیار قرار در اختیارمون قرار داره حداکثر استفاده رو ببریم که متأسفانه این گونه نیست.
بسیار عالی. خب جناب رفیعی شاد، من با رویکردی دیگر همین مسئله رو مطرح میکنم. کمی میخواییم پا رو فراتر بگذاریم از آنچه که در جغرافیای ایران عزیز وجود داره و به بسترها و ظرفیتهای نگاه کنیم که طبق فرمایش شما، من همون رو تکرار کردم، البته ما دایه دار اون هستیم در جهان اسلام به عنوان بزرگترین کشوری که با مذهب تشیع در حقیقت نمایندگی میکنه دین هدایتگر و مبین اسلام رو. آن روی دیگر است که ما به هر حال دایه ام القرای جهان اسلام در صادرات این مسئله در حوزه گردشگری مذهبی دارم عرض میکنم، اصلا نگاهم ایدئولوژیک نیست به هیچ وجه. تا چه حد تونستیم از همین ظرفیت ها استفاده بکنیم؟ من نکته ظریفی رو در فرمایش شما گرفتم، این رو هم در حقیقت عرض میکنم. شاید خودم هم اینگونه نگاه نکرده بودم که مثلا عزیزی که برای گردشگری سلامت داره میاد مثلا در خراسان رضوی مشهد مقدس حضور پیدا میکنه، با همون گرایشات مذهبی، یعنی هم درمان رو در نگاه فیزیکی و علمیش پیش پزشک داره میره و درمان روحش رو هم در مثلا آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام. پس مفهوم جدا شده گردشگری سیاحتی و گردشگری زیارتی میتواند چنین به زنگاهای اون حلقه اتصالش هم پیدا بشه که در بسیاری از موارد البته این حلقه دور افتاده و جدا افتاده شده. در خدمت.
خواهش میکنم. جان خارمی، به نکته مهمی اشاره فرمودید. نگاه کنید، یکی از ویژگی هایی که گردشگری مذهبی داره، اگه ما توی این حوزه گردشگری داخلی هم بخوایم راجبش صحبت کنیم، اون گرایشی که به مشهد مقدس وجود داره. بله. برای مردم کشور خودمون به این شکل هستش که هم در مناسبت‌هایی که میشه گفتش که یک مقدار اون از لحاظ روحی دچار تلاطمی شدن یا مشکلی به وجود اومده، مقصد اول مشهد مقدس برشت. میشه و هم در مناسبت‌هایی که ایام شادی و شادمانی هستش، یعنی اگه به نوعی بخوایم بگیم بعد از هر مراسم بزرگی که برای یک خانواده اتفاق میفته که در رأس اون میتونه مراسم ازدواج باشه، اولین سفر و اولین مقصد میتونه مشهد مقدس باشه.
بله.
باز هم برای اون فرمایشی که شما داشتیم، برای اون میشه گفتش که تسکیه روح، برای اون آرام شدن فضای به قول معروف زندگی روزمره، باز هم انتخاب میشه همون ویژگی های مکان های زیارتی که داره و به نوعی قابلیت استفادهش به گونه ایه که میاد به عنوان بزرگترین مقصد گردشگری کشور مطرح میشه. خب این در ویژگی های فرهنگی مردم کشور ما موجوده، اما طبیعتاً در افرادی هم که از لحاظ ویژگی‌های دینی و عقیدتی شباهت به ما دارن و از این ویژگی‌ها طبیعت تبعیت می‌کنن، می‌تونه تصدیق داشته باشه.
درست.
پس ما به نوعی می‌تونیم از این مقاصد و به قول فرمایش شما در جهت صادرات ویژگی‌های گردشگری خودمون با کشورهایی که میشه گفتش که تو این زمینه میتونن به ما کمک کنن. بله. از لحاظ فرهنگی و عقیدتی. و یه نکته‌ای هم باز اینجا وجود داره که ما صرفاً وقتی راجع به گردشگری مذهبی صحبت می‌کنیم، بحث مسلمانان معظم مطرح نیست و حتی ما ویژگی‌هایی رو داریم که سایر ادیان هم این اماکن براشون تقدس داره. مثال از اون هم قره کلیسا در آذربایجان برای ارامنه یک تقدس خاصی رو داره که اون هم اگه مراسمی اونجا برگزار شه میتونیم ازش به عنوان یک گردشگری مذهبی داشته باشیم. ولی با توجه به شاخص‌ها و فرمایشم که آقای دکتر داشتن، بیش از 2500 بقای متبرکه اسلامی در کشور، خب ظرف ما به سمت گردشگری اسلامی سنگینی میکنه و ما هم بیشتر تمایل داریم که در این حوزه بتونیم ویژگی ها و قابلیت های فرهنگی خودمون رو به نمایش بذاریم. ولی باید عرض کنم که خب در پا پایگاه‌های اصلی که به عنوان گردشگری مذهبی در کشور داریم و در رأس اونها مشهد و قم و در جایگاه سوم شیراز،
بله.
از لحاظ پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های گردشگری وضعیت مناسبی رو داریم، یعنی میتونیم بگیم که تعداد واحدهای اقامتی که در مشهد مقدس هست، اماکن تفریحی که به واسطه این واحدهای اقامتی و ورود گردشگران ایجاد شده و حتی واحدهای پذیرایی که وجود داره، میتونیم شرایطی رو داشته باشیم که حجم زیادی از گردشگران رو در کشور پذیرا باشیم، ولی نه به واسطه یه ما با تفاوت نرخ ارز و دلار. اینا کنیم در این چند سال اخیر فارق از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور که خب برای همه صنوف مخاطره ایجاد کرد، اگه یه دو سال برگردیم به عقب میبینیم که شرایط به گونه‌ای شده بود که متاسفانه این کاهش به قول معروف ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر ورود گردشگران رو تسهیل کرده بود. یعنی اون جاذبه شده بود ارزونی سفر. ما باید خدماتی رو ارائه بدیم در خور گردشگران که هم انتفاع اقتصادی برای کشور خودمون داشته باشه، هم برای جوامع میزبان داشته باشه و اون انتفاعی هم که مد نظر گردشگر هست براش ایجاد بشه.
بسیار نکته به جا و درستی بود. خب جناب بهمن، اگر در راستای فرماشات جناب آقای رفیع‌شاد نکته یا نکاتی هست حتما بفرمایید. در هر دو فصل مصاحبه می‌کنم، در هر سه فصل صحبتتون شما به سازمان‌های همراه اشاره کردیم، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، مثل سازمان اوقاف. به هر حال خودتون سابقه سالها خدمت و فعالیت در تولیت امامزاده صالح رو داشتید، همچنین با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، آستان مقدس حرم حضرت امام رضا علیه السلام. این نهادها آیا در محوریت و موضوع ثابتی مانند گردشگری مذهبی با همدیگه دیدگاه و رویکردهاشون یکیست، یا باز هم ما مثل حالا سازمانهایی که میبینیم شاهد فعالیت موازی اونها هستیم، مدیریت جزیره‌ای رو ما بیشتر شاهد هستیم؟
خب اون چی که مشخص هست متاسفانه مدیریت جزیره‌ای در بسیاری از بخش‌ها متاسفانه حاکم هست، یعنی یک هماهنگی بین سازمان‌های مربوطه عملاً وجود نداره و هر سازمانی ساز خودش رو میزنه. بین خود عناصر تو خود مجموعه خب هماهنگی هست،
بله.
مثلا در سازمان اوقاف و امور خیریه هماهنگی بین اجزا وجود داره، یا بله. سازمان تبلیغات بین زیر مجموعه خودش وجود داره، ولی این سازمان ها با همدیگه اون ارتباط مناسب و لازمی که باید به صورت مستمر در واقع ادامه داشته باشه، اون هماهنگی بین در واقع این سازمان وجود نداره. و به نظر من باید رویکرد و نگاه مسئولین نسبت به در واقع برنامه گردشگری، حالا فرق نمی کنه سیاحتی باشه و زیارتی، باید تغییر بکنه. این نگاه کلیشه‌ای که در واقع تکرار مکررات هست به نظر من خیلی جواب نمیده. عرض کردم جنگ شادی چقدر مناسب هست که ما هم در بقای متبرکه بتونیم برای نوجوانها خصوصا استفاده بکنیم، یعنی فضا رو تلطیف بکنیم، فضا رو در واقع شاد بکنیم، بیم از اون فضاهای در واقع محدودیت ها یه مقدار فارغ بشیم، بیم به سمتی که نوجوانهای ما، جوانان ما، گرایششون به سمت مکانهای مذهبی در واقع بیشتر بشه با رویکرد جدید. برای همین هم عرض میکنم که باید نگاه مسئولین نسبت به هم بقای متبرکه هم به سایر در واقع جاهایی که در اختیار دارن تغییر کنه. چه اشکال داره ما عرض کردم غرفه کودک و نوجوان رو مثلا داشته باشیم در حالا مراکزی غیر از بقا که عرض کردم،
بله.
جاهای دیگه که، یا اینکه مثلا بحث گفتگوی آزاد رو که الان مرتبط با انتخابات هست، این موضوع رو ما تعمیم بدیم در طول سال در مناسبت‌های مختلف. همینطور بحث خانواده، الان شما نگاه کنید خانواده پایه هست در همه کشورها، ولی متاسفانه به خانواده اونطور که باید بها داده بشه و توجه بشه نمیشه. ولی خوشبختانه در بقای متبرکه یه چیزی به عنوان خیمه معرفت چند سالی هست در واقع راه اندازی شده، آقایون طلبه های جوان میان و در واقع مشاوره میدن به خانواده های محترمی که در واقع میان در این بقای متبرکه، در زمینه‌های مختلف حالا بعضن اختلافاتی دارن، مشکلاتی دارن، میان مطرح میکنن و اونجا راهکارها ارائه میشه. عرض من اینه که از این امکان و امکانهای دیگری که یکیش عرض کردم مدارس هست در فصل تابستون، چقدر خوبه که اون هماهنگی اگر بین وزارت آموزش پرورش، بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمانهای مرتبط، سازمان تبلیغات و دیگران باشه، یه انسجامی ما در برنامه‌های فرهنگی کشور داشته باشیم که نداریم متاسفانه. یعنی همونطور که از دتالی فرمودید، در واقع بعضن آدم احساس میکنه به صورت جزیره‌ای در حالا موضوعات مختلف همه دارن جلو میرن ولی کارها موازی هستش. خب این رویکرد اگه عوض بشه، نگاه مسئولین عوض بشه نسبت به همه مکانهای مقدسی که در اختیارشون هست، قطعا ما میتونیم حد اکثر استفاده و بهره برداری از اون مکانها داشته باشیم.
درود بر شما. جناب رفیق جان، من این پرسش رو از شما هم دارم، البته نمیدونم ممکنه که شما مانند جناب بهمنی موافق نباشید. این بحث آسیبی که مدیریت جزیره‌ای و رویکردهای موازی، چه آسیب زمانی، چه آسیب مادی و چه رویکرد معنوی، هر سه ضلع رو من در نظر میگیرم، میتونه داشته باشه، آیا در عدم گسترش یا رسیدن به اون نقطه ایدئال آرمانی که ما از مفهوم به نام گردشگری مذهبی، چه در بحث ورودی توریست‌های ورودی و چه در بحث توریست‌های خروجی در حقیقت ازش میتونیم انتظار داشته باشیم، رو حادث شده یا احساس می‌کنیم مدیریت در این زمینه تأثیری نداشته؟
باید عرض کنم خدمتتون که خب ما در صنعت گردشگری، وزارت گردشگری، حالا اگه بخوایم کامل‌تر این وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو به عنوان متولی میدونیم.
بله.
در حوزه سفرهای زیارتی سازمان حج و زیارت که ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. متاسفانه خب همینجور که آقای دکتر هم اشاره داشتن، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی دارن در این حوزه فعالیت میکنن. شما در نظر بگیرید، مثال عرض میکنم، تبدیل مدارس به اقامتگاه، شاید از نگاه خارج از حوزه گردشگری اتفاق میمون و مبارکی باشه، ولی ما معتقدیم که اگر قرار است هر اتفاقی در حوزه گردشگری بیفته، باید متخصصین این صنعت وارد بشن. یعنی حتی اگر قرار است از یه فضایی به عنوان اقامتگاه موقت هم استفاده بشود، اون اقامتگاه در اون زمان مشخص به بخش خصوصی و فعال حوزه گردشگری سپرده بشه، که خدماتی که داره ارائه میشه با اون چارچوب ها و استاندارد های بین المللی سنخیت داشته باشه، همخونی داشته باشه و همتراز باشه. حالا بحث اون استاندارد بین المللی رو عرض کردم، حداقل با استاندارد داخلی ما بتونه توازنی رو برقرار بکنه و به نوعی میشه گفتش که ورود سازمان ها و نهادهای مختلف به عرصه گردشگری و تصمیم گیری و سیاست گذاری در این حوزه برای ما به عنوان یک عامل بازدارنده بوده و کماکان هم این موضوع متاسفانه ادامه داره. بالاخره باید بپذیریم که صنعت گردشگری متولی داره به نام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و اگر قرار است توافقی بشه، تفاهمی بشه، تمام اینها میتونه در قالب یک کنسرسیوم، در قالب یک معاهده، قرارداد بین این نهادها باشه، ولی ذیل سازمان مطبوعی که در این حوزه داره فعالیت میکنه، چرا که کارشناسان و متخصصان این حوزه در اون بخش فعال هستن و نگاهشون نگاه گردشگری هستش و میتونن توی نقش راه گردشگری، تو سیاستهای کلان، برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدتی که در حوزه گردشگری دارن، تمامی این موارد رو لحاظ کنن. ولی من به شخص مخالف ورود سازمان ها و نهادهای دیگر هستم. میتونن به عنوان همیار و کمک در کنار وزارت گردشگری باشن، چرا که صنعت گردشگری اصلا صنعت چند بخشی است، صنعتی است که بدون همیاری و همکاری سایر نهادها و ارگان ها اصلا امکان پذیر نیست. ولی اینکه بخوایم تفویض مسئولیت بشه، خب میتونه برای ما مشکل ساز باشه، نه برای ما فقط صرفا فعالان گردشگری، به جهت اینکه عرض کردم توی ارائه خدمات و محصولاتی که داره ارائه میشه نمیتونه اون کیفیت لازمه رو داشته باشه، برنامه‌ریزی هامون دچار چالش میشه و نهایتاً اون نگاه آرمانی که همه ما داریم نسبت به گردشگری و توریست و بر این باور هستیم که گردشگری قابلیت زود بازدهی و داره، اقتصاد نوین، اقتصادی که در دنیا داره پیشرو میشه، در کاهش نرخ رشد بیکاری در جامعه میتونه تاثیرگذار باشه، تمامی این ویژگی ها و قابلیت ها می طلبه که در یک مدار واحد پیش بره با یک مدیریت مشخص و سازمان یافته و نهایتاً طرح جامعه گردشگری.
بسیار عالی. جناب بهمنی، شما در فرمایشاتون به نکات مختلف و متنوعی با رویکرد فرهنگی و بعد برقراری ارتباطش با مباحث دینی و مذهبی اشاره فرمودید. خب بازم من یک مثال تجربه شده از سوی شما که خودتون هم فرمودید که مثلا در آستان متبرک حضرت امامزاده صالح علیه السلام در رویکردهای ملی یا مناسبتهای مذهبی عزیزانی در حقیقت بودند که در کنار اون مناسک مفهوم زیارت یا عبادت برنامه‌های فرهنگی رو هم داشتن. حالا در نگاه کلان ممکن است که بنا به اقلیم بافت اسخایی میکنم یا فرهنگ یک نقطه چنین مسئله‌ای حادث نشود، این هم البته رویکرد منطقی هستش، ولی ارتباط گیری و مفهومی به نام برنامه ریزی در تمامی موارد نگاه آسیب شناسانه به عنوان یکی از اصلی ترین چالش ها به شمار میره. در این حوزه، یعنی ارتباط رویکرد و برنامه های فرهنگی و ارتباطش با مفهوم به عنوان فعالیت های مذهبی با یک خط واسط و خط تعریف مشخص که در این برنامه راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی گردشگری مذهبی چگونه هستش، آیا ما در برنامه ریزی هامون هم تونستیم تا این حد موفق باشیم؟ حالا ما یک الگو مثل امامزاده صالح رو داریم و در تمام ایران میخوایم اون رو پخش بکنیم، آیا توانستیم یا خیر؟
بله، عرضم حضورتون که خب برنامه ریزی ها معمولا به سه شکل صورت میگیره. بله. کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. کوتاه مدت برای این هستش که مثلا وقتی از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مهمانان خارجی وارد میشن، شما یه پکیجی، یه امکانی رو در اختیار اونها قرار میدی تا اونها با وضعیت عمومی کشور آشنا بشن. درست. مثلا ما چقدر مکانهای مقدس داریم در تهران، حالا بقعه متبرک، مسجد هست، جاهای دیدنی هست، این امکان خب در اختیار اینها گذاشته میشه. معمولا ما هم میزبان عزیزان هستیم، مهمانان خارجی در آستان مقدس امامزاده صالح، ولی برنامه همونطور که عرض کردم به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. برنامه دراز مدت شما الان اگر تشریف آورده باشید اخیراً در میدان تجریش، میبینید که به صورت گسترده از نظر عمرانی صحن متحر امامزاده صالح داره گسترش پیدا میکنه. بله. و اون اتوبوسرانی که میدیدید پایانه هست، تمامش داره میشه با همکاری شهرداری محترم منطقه یک داره میشه زیر مجموعه صحن متحر امامزاده صالح. در واقع در سالهای آتی شما شاهد خواهید بود که آستان مقدس امامزاده صالح گسترش پیدا میکنه به میدان تجریش.
بله.
و از ضلع شرقی به قسمتهای دیگه که در واقع خریداری شده و این مکانها هرچی در واقع گسترش پیدا کنن در اون برنامه دراز مدت که جذب گردشگر خارجی هست تأثیر بسزایی داره. دوست عزیزمون هم یه اشاره کردن، متاسفانه ما در زمینه هتلداری و مهمانسرا در شمال تهران خیلی مشکل داریم. یعنی ما مهمانان، حتی شخصیت ها از کشورهای مختلف می اومدن ولی جای مناسبی ما نداشتیم که از اونها در واقع به شکل مناسبی پذیرایی بکنیم. به جز حالا شخصیت های سیاسی که اونها از طرف وزارت خارجه می اومدن و خب اونها در اختیار اون عزیزان بودن، ولی کسان دیگری که شاخص بودن، حالا هنرمند بودن یا افراد متشخصی بودن، وقتی می اومدن می پرسیدن از ما که ما در تجریش کجا بریم برای استراحت و اقامت، ما جایی رو نداشتیم بهشون بگیم، یعنی واقعا وجود نداشت. این امکان امیدوار هستیم که همونطور که دوستمون اشاره کردن، همونطور که در مشهد وجود داره، در شمال تهران، در سایر جاها، در سطح استانها باید به وجود بیاد. تا ما وقتی مهمان خارجی وارد تهران و شمال تهران میشه بتونیم به اینها جواب بدیم، در واقع بگیم بهترین مکانها رو ما داریم که آقا شما این 4-5 جا هست، شما میتونید هر کدوم شه ملتون هست برید استراحت کنید، ولی عملا ما این امکان رو در اختیار نداریم. ولی همونطور که عرض کردم آستان مقدس امامزاده صالح بسیار در حال گسترش هست و ما امیدوار هستیم توی سالهای آینده در واقع پذیرای جمعیت زائر هم داخلی هم خارجی به صورت گسترده باشه.
بسیار عالی. جناب رفیعی، جایگاه برنامه‌ریزی در توسعه مفهوم گردشگری مذهبی ما کجا قرار داره؟ چون به نظر من ما برنامه واحدی نداریم. این که میگویم به نظر میاد آمارها هم این رو ثابت میکنه، رویکرد و نگاه کارشناسان هم این رو ثابت میکنه، در کنار اون اصلا در یک قانون نانوشته ما جاری با تغییر هر مدیریت، با تغییر هر صندلی، حتی برنامه های موفقی هم که وجود داشته کلا نادیده گرفته میشه و هر دوست عزیز، هر مدیر عزیز و هر وزیر محترم و گرامی تصمیم میگیره به محض روی اون صندلی مدیریتش نشست سراغ اختراع چرخ بره.
درست. عرضم به حضورتون که خب یه مشکلی که در این خصوص وجود داره بحث برنامه‌ریزی که شما فرمودین. خب عرض کردم در گردشگری یه سری معادلاتی تاثیرگذار هستند که به نوعی با توجه به مناسبت‌ها، مناسبت‌های زمانی رو عرض می‌کنم و مراودات سیاسی که بین کشورها وجود داره این رفتارها و کنشها متفاوت میشه. یعنی شاید در یک مقطع زمانی ما رابطه سیاسی و دیپلماسی قوی با کشور عراق داریم، خب طبیعتاً توی شرایط روادید و ویزا هم تسهیلگری وجود داره و به وجود میاد که به نوعی یکی از دلایل سفر میتونه باشه. یا مثال عرض میکنم باز کشور جمهوری آذربایجان. واقعیت اینه که ما باید یک برنامه ریزی کلانی رو داشته باشیم در خصوص جذب گردشگران و اینکه یک مخاطب شناسی و بازارسنجی عمیقی رو داشته باشیم.
بله.
من فکر میکنم یه چیزی که ما توش توی سالیان گذشته ضعف عمده ای رو داشتیم بحث بازاریابی و تبلیغات هستش. اتفاقا امروز ما یه وبیناری رو شرکت کرده بودیم به عنوان مهمان و در خصوص هوش مصنوعی در صنعت گردشگری بود. این شما ببینید با بهره گیری از گردشگری الکترونیک و ویژگی هایی که هوش مصنوعی داره ما خیلی راحت میتونیم ابزارهای بازاریابی رو خیلی ارزون به دست بیاریم.
درست.
یک دیتایی رو داشته باشیم از گردشگران که این دیتا بتونه به ما کمک بکنه که چگونه میتوانیم گردشگران و مخاطبانی رو که با ویژگی های فرهنگی و عقیدتی ما همتراز هستن و سنخیت دارن رو جذب کنیم.
کاملا.
شاید بعضی مواقع ما سراغ کشورهایی رفتیم که اصلاً اونها نوع گردشگریشون و سبق و سیاق زندگیشون با ویژگی‌های فرهنگی و عقیدتی ما سنخیتی نداره. یعنی یه مسیری رو رفتیم که این مسیر شاید خیلی برای ما چشم‌انداز و افقی نداره. نمی‌خوام اسم بیارم ولی خب تو همین چند روز اخیر هم شاید محقق شده یه همچین موضوعی. هر چی راجع به این موضوع میایم تعاملی داریم عرضم به حضورتون که با دفاتر مسافرتی اون کشورها یا مکاتباتی رو داریم میبینیم که خیلی با اقبال جهت ورود به ایران مواجه نمیشیم، اما در کنارش کشورهایی رو داریم که اشتیاق سفر به ایران رو دارن، اشتیاق زیارت بارگاه امام رضا علیه السلام رو دارن، اشتیاق زیارت بقای متبرکه رو دارن. عرض کردم شاید توی بازارسازی و بازاریابی دچار مشکل هستیم و به نوعی میشه گفتش که رفتارهای هیجانی برای ما در ادوار مختلف و در دولت‌های مختلف بسیار مشهوده، چرا که خیلی به علم نگاه علمی به موضوع نداریم. عرض کردم به عددها و آمارها کاری نداریم، هرچند که خیلی به اون عددها و آمارها هم نمیشه اکتفا داشت.
کامل.
چرا که با اون ویژگی هایی که میشه گفتش که ما اگه بخوایم راجع به یه توریست صحبت کنیم باید یه سری المان ها رو داشته باشه.
بله.
باید ببینیم که آیا این عدد ها و آمارهایی که ارائه میشه اون المان ها رو داره یا خیر. یه دوستی میگفتش که ما دانشگاهی ها یه عدد آماری میدیم که هیچ گونه ادله‌ای پشتش نیست و میشه گفتش که خیلی به واقعیت نزدیک نیست، ولی نیاکان ما گذشتگان یه سری آثاری برای ما گذاشتن که تا سالها میشه گفتش که روی اینها میشه اکتفا کرد و میشه روشون حساب باز کرد و ازشون بهره‌مندی داشت، ولی واقعیت اینه که عدد و ارقامی هم که ارائه میشه برای ما خیلی قابل استناد نیست و چون قابل استناد نیست نمیتونیم روش برنامه‌ریزی کلانی داشته باشیم. اگه خلاصه بخوام عرایزمو جمع‌بندی داشته باشم در این حوزه، ما در حوزه برنامه‌ریزی باید به یه دیتایی برسیم و بر اساس اون میشه گفتش که اطلاعات و جمع اطلاعاتی که جمع آوری شده و داشته های خودمون بتونیم یه برنامه‌ریزی کلانی رو داشته باشیم در حوزه‌های مختلفی که هستش. حالا آقای بهمنی هم فرمودن راجع به واحدهای اقامتی، من با کمبود واحدهای اقامتی در تهران با ایشون موافق هستم، اما واقعیت اینه که ما تو شمال تهران اگه حالا اسم از هتل ها نخوام ببرم، محدوده اوین رو شما در نظر بگیرید تا چهارراه پارکوی و میدان ونک، تو همون محدوده 4-5 تا هتل 4 و 5 ستاره داریم، ولی از این ظرفیت ها خیلی شاید بگم که استفاده نکردیم و همیشه تهران به عنوان یک مقصد عبوری بوده، ولی همین ویژگی هایی که آقای دکتر بهش اشاره داشتن میتونه تهران رو به توقفگاه مطرح کنه و توی بسته های سفری که حتی برای گردشگران مذهبی ارائه میشه، به جای یک شب اقامتی که اون اقامت هم اقامت اجباری هست به جهت مسائل ترانزیت بین‌المللی و فرودگاه بین‌المللی حضرت امام، بیاد به توقفگاهی باشه که حداقل 2-3 شب اقامت داشته باشن، از این اماکن استفاده بشه، بازدید بشه و ویژگی‌ها و قابلیت‌های فرهنگی و مذهبی شهر تهران هم بتونیم ارائه بدیم، نه به جهت اینکه الان ما در پایتخت هستیم به عنوان یک مثال عرض شد تهران، سایر شهرها استانها هم دقیقاً این ویژگی‌ها رو دارن، چه بسا ویژگی‌ها و قابلیت‌های خیلی از شهرها و استانها در پتانسیل‌های مذهبی از تهران هم بیشتر هستش.
بسیار سپاسگزارم. آرام و آهسته به پایان نیمه نخست این گفتگو میرسیم، آنچه که در رواق تماشا در 60 دقیقه‌ای که حدوداً 60 دقیقه‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم با محوریت گردشگری جهان اسلام در خدمت دو عزیز عالی مقام هستیم، امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری و جناب آقای محمد بهمنی کارشناس مدیریت فرهنگی و کارشناس امور گردشگری مذهبی. رویکرد و نگاهمون رو از تعریف گردشگری مذهبی آغاز کردیم و تلاش کردیم با محورهایی چون جایگاه گردشگری مذهبی در کشورمون، قیاس با کشورهای همسایه، ظرفیتی که در این حوزه وجود داره، مفهومی به عنوان مدیریت یا جایگاه نهادهایی که به شکل جزیره‌ای عمل میکنن به جای حرکتی واحد، و البته با بحث برنامه ریزی 5 محور نخست نیمه نخست این برنامه رو به شما تقدیم بکنیم. پیش از آن که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای، این نکته رو هم عرض بکنم، همواره هم البته این مسئله رو عرض کردم که در دعوت از مهمانان عالی مقام با توجه به جایگاه و تخصص این عزیزان، برخی از کلمها و لغاتی که استفاده می‌کنند در ادبیات فعالیت و کاری این نازنینان کاملا شناخته شده و تعریف شده هست. ایونت، رویداد، دیتیل، جزئی، اترکشن، بسته یا بستر یا زمینه، پتانسیل، ظرفیت، پکیج، بستر، کنسرسیوم، قرارداد یا معاهده، المان، نشانه، دیتا، اطلاعات. رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت نیمه دوم و 60 دقیقه دوم رواق تماشا رو به شما تقدیم خواهیم کرد.